عهده دنیا به سمت اسرائیل بخواد حرکت بکنه مورد هدف قرار میگیره. آمریکایی‌ها که از روز دوم نبرد وارد در حقیقت میدان شدن، ما باید اینو دقت بکنیم، اینکه آمریکا و اسرائیل دو تا دولت مجزا هستن. دقیقاً اسرائیل ایجاد شد به عنوان پایگاه نظامی دائمی غرب در منطقه. نمیشه خیلی اینا رو تفکیک کرد بگیم این جداست. آمریکا لذا از روز دوم نبرد چرا وارد شدن؟ چون اسرائیل نتونستن از خودشون در حقیقت اون قدرتی رو که برای دیگران به غلط ایجاد کردن که ما ابرقدرت هستیم،
هیمنه
دروغی نشون پاشید. اون جمله معروف که سید حسن برگشت گفتش، اینا از لانه عنکبوت، از خانه عنکبوت هم سوستر هستن. لذا دولت آمریکا وارد به کار
در حقیقت موازنه واکنشه دیگه. یعنی در حقیقت وقتی یه جایی که از بالانس در میاد، اون آقا بالا سره میاد به
احسن
کمکش.
این یه نکته. نکته بعدی که هستش، آمریکا برای اینکه بتونن اون حمایت خودشون داشته باشن، اینم بد نیست بیرن شنوندگان عزیز داشته باشن، آمریکایی‌ها تصورشون بر این هستش چون قدرتشون مثلا زیاد هست، هر چی ما میگیم این قدرت برتر هست، این ما هستیم که قانون وضع میکنیم. ما یعنی قانون، جمله معروف که ترامپ داره میگه، آمریکا یعنی قانون. لذا اقداماتی که خود آمریکا انجام میده اینه که بین المللی. اولا این بین المللی نیست، شما یه کشور هستی مثل خیلی از کشورها دیگه. آمریکا در اینجا برای اینکه بتونه اون حمایتاشو داشته باشه، با این تئوری که تو ذهن تصور غلط که ما بین المللی هستیم، گفتن یک ائتلاف بین المللی درست کردیم. خب این ائتلاف بین المللی چی بود؟ در ابتدا 19 کشور قرار بود در حقیقت به دفاع از اسرائیل در دریای سرخ، به هوای اینکه چون این منطقه ناامنه و کشتیرانی بین المللی ناامن شده، به دروغ یک ائتلاف رو تشکیل دادن. همون ابتدای هم 9 کشور عربی از این ائتلاف خارج میشن، بسیاری از کشور اروپایی از این ائتلاف خارج میشن، تنها کسانی که باقی موندن خود اسرائیلیا، آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها در این ائتلاف باقی موندن. یمنی‌ها هر کشتی که اون در حقیقت مبدأ و مقصد سرزمین‌ها اشغالی بشه، اینا رو هدف هم، ولی بقیه کشتی‌ها به راحتی از این منطقه عبور میکنن. کاری که در حقیقت یمنی‌ها انجام دادن، برخی کارشناسا بر این باورن که به لحاظ فشار اقتصادی برخی از کالاها رو در اروپا 8 برابر کرد. اروپایی که در گذشته ادعا میشد اگر چند دهم درصد قیمت بالا پایین بشه دولت عوض میشه، بلایی که امروزه یمنی ها سر در حقیقت اسرائیلیا و حامیان اسرائیل آورد، 8 برابر قیمت ها ایجاد کرد. کمون که کالاهایی که قرار از دریای سرخ عبور نکنه، قرار از به اصطلاح آفریقا دور بزنه و وارد بشه، هزینه بسیار سرسام‌آوری رو برای کشورهای دیگه ایجاد میکنه. همونجور که اینها اعلام میکنه از فشار اقتصادی، از تحریم اقتصادی خودشون برای کشورهای دیگه آمریکا استفاده میکنه، محور مقاومت امروز به این بلوغ رسیده که هر کسی قرار باشه به هر کدوم از ما حمله بکنه بدونی تنها نیست و از حمایت‌های همه جانبه محور مقاومت برخوردار هست. این در داخل سرزمین‌های اشغالی هم به شدت به لحاظ اقتصادی تونست تأثیرگذار باشه، کما این که با عرض شرمندگی همه ادعایی که برخی از سران عربی با اون غیرت عربی داشتن، وزیر راه و ترابری رژیم اشغالگر صهیونیستی اعلام میکنه، اگر نبود مسیری که امارات، عربستان، اردن برای ورود کالا به اسرائیل ایجاد نمی‌شد، ما دچار بسیار بحران و مشکل می‌شدیم. می‌خوام بگم تأثیر یمنی‌ها چقدر بود. کاش دولت‌های عربی، نمی‌گیم حمایت، اگرچه انتظار داره ما حمایت می‌گیم، نکنه، خیانت نکنید. خیانت نکنید به این برادرانمون.
به قول یاسر عرفات، خدا بیامرز، ببخشید، فرمودن که فلسطینی‌ها دو دشمن دارن، عرب و اسرائیل، سران عرب و اسرائیل. متاسفانه
این اتفاق، یعنی این نشون داد تأثیر محور مقاومت چقدر میتونه زیاد باشه. اگر ترکیه، آذربایجان هواپیماهایی که بلند میشن دارن غزه رو بمباران میکنن، سوخت هواپیماشون از اینجا تأمین نشه، اسرائیل ناتوان خواهد بود. این فشار اقتصادی اگه بخواد از جای دیگه بیاره، قطعا فشار اقتصادی سنگین رو در داخل اسرائیل ایجاد خواهد کرد. اینها فشارهای بسیار زیادی که میتونه در داخل رژیم ایجاد بشه، کمان که از نزدیک به 157 روز اگه اشتباه نکنم عدد درست گفته باشم، قریب به 157 روز امروز جنگه. مدارس در اسرائیل تعطیل، دانشگاه ها تعطیل، مراکز اقتصادی تعطیل، اون صنایع برتر تکنولوژی که بسیار از شرکت های به اصطلاح برتر تکنولوژی های تکنولوژی در این رژیم قرار داشتن از اینجا رفتن بیرون، صنعت گردشگری تعطیل. اینها فشار اقتصادی بسیار زیادی رو بر رژیم بار کرده. اضافه کنید برش قریب به 2.5 میلیون آدم که از شمال سرزمین اشغالی از قسمت جنوب به سمت مرکز حمله آوردن. اینها نیاز به غذا دارن، نیاز به امکانات دارن، نیاز به خیلی چیزا دارن. حرکتی که یمنی انجام دادن بسیار هوشمندانه، دقیق و حساب شده بود و اثر خودش رو به درستی انجام داد. این تأثیر بسیار زیادی رو در داخل رژیم ایجاد کرد.
بسیار متشکرم و سپاسگزاریم از توضیحات بسیار خوب جناب دکتر رحمت الله ابراهیمی. خب ایشون اشاره به میدان کردن، چه خوبه در این لحظاتی که خب نزدیک هستیم به ساعت اذان مغرب به افق تهران که همراه با دومین روز ماه مبارک رمضان و اختتام اون هستیم، یادی بکنیم از مرد میدان حاج قاسم سلیمانی عزیز که خب تمام حرف و عملش یکی بود و آنچه که به زبان می آورد در عمل هم نشون میداد و ما در زمان حیات ایشون شاهد بودیم که منطقه الحمدلله به یه قوت و یه استیلا و یه تعادل خیلی خوب رسیده بود که انشالله با ظهور حضرت حجت انشالله استیلای جهانی بر کل دنیا حکم فرما بشه و انشالله پرچم این نظام مقدس به دست حضرت صاحب سپرده بشه. خب ما بحث رو پی میگیریم. قبل از اون که من برسم به جناب آقای دکتر جعفرزاده، شماره پیامک 301035 و همچنین شماره تماس 162 رو برای عزیزان تهرانی و شهرستانی خدمتتون اعلام میکنم تا پلی باشه جهت ارتباط ما و شما و همچنین راهی جهت ارائه انتقادات، پیشنهادات و نظراتتون. همچنین اگر احیانا سوالی از کارشناسان محترم برنامه داشتید میتونید در قالب پیامک سوالات خودتون رو مطرح بفرمایید، برای ما ارسال کنید و ما حتما از کارشناسان محترم جواب خواهیم گرفت و به سمع شما شنوندگان محترم خواهیم رسوند. خب جناب آقای دکتر جعفرزاده، در خصوص سکوت جهان عرب و میونداری جبهه مقاومت در خصوص دفاع از ملت مظلوم فلسطین و غزه و افزایش فشار برای انجام آتش بس در غزه و همچنین سرآغاز مرحله جدید از تهدید بقای صهیونیست‌ها در منطقه، برای شنوندگان عزیز توضیحاتی رو ارائه بفرمایید، خواهش میکنم.
عرضم به حضورتون که به قول معروفی که از عزیزان و تحلیلگران فرمودند که واقعا با تمام وجود حس می شود که در مسئله فلسطین بر آنان تخم مرگ پاشیدند. علت اصلی این موضوع رو در واقعیت باید در حاکمیت های عرب جستجو کرد که عموما و نه تماما نداشتن این مهم، یعنی نداشتن موضوع مهم پشتوانه مردمی در واقع در خصوص این موضوع هست و عمدتاً وابستگی حاکمیتی به آمریکاست و خب علاقه به استمرار قدرت در واقع با توجه به اینکه نیازمند عموماً به کمک یک نیروی خارجی هستند برای حفظ بقای خودشون.
بله.
از نظر این حقیر اساسی ترین و مؤثرترین اقدام با توجه به شرایط موجود و شواهد تاریخی در خصوص انفعال جهان عرب در سنوات گذشته، افزایش هزینه ادامه این جنگ و کشتار برای رژیم صهیونیستی و آمریکاست در منطقه و در جغرافیای مقاومت. آقای دکتر فرمودند یمن رو فرمودند
مثال زدند.
بله مثال زدند. یمن 400 و اگر اشتباه نکنم 42 یا 24 کیلومتر ساحل در واقع ساحل داره با دریای سرخ و یک برگ برنده برای مجموعه جغرافیای مقاومت محسوب میشه که در زمان مقتضی و بر اساس منافع و مصالح شرایط پیش آمده میتونه از اون استفاده بکنه. یعنی ما تا این هشت دهه با توجه به اینکه در جهان عرب انسجام خاصی در واقع دیده نشده و ندیدیم و دلیلش هم که عنوان شد، خب این خودش باعث شده که یک ائتلافی به نام محور مقاومت در جغرافیای مختلف به وسعت بسیار زیاد آتش به اختیار بر اساس یک منافع، یک هدف مشخص، یک جریان مشخص و خب منافع منطقه‌ای خودش به صورت مستقلن بتونه عمل بکنه.
بله.
و شاید اونطور که باید، شاید مثل گذشته، درسته که نیاز هست، ولی دیگه اون وابستگی به داشتن یک اکتی از طرف کشورهای جهان اسلام که الان دلیل انفعالشون هم عرض شد، شاید دیگه
فهمیدید.
بله، نیاز نباشه. و به نظر من محور مقاومت این توانایی را هم از نظر سیاسی یا اقتصادی، همونطور که آقای دکتر فرمودند، بالا بردن هزینه ها برای کشور در واقع منحوس رژیم صهیونیستی و یا نظامی که داریم میبینیم، میتونن اعمال بکنن و از هم گسترش هر نوع جنگ به نفع طرف مقابل چون نیست، هم در واقع میتونن از این موضوع هم استفاده بکنن و ایجاد تمرکز بکنن، از غزه تمرکز زدایی بکنن در واقع از غزه، مثل هشت شبی که در عراق در واقع منافع آمریکا رو تحت حمله قرار میده، لبنان، حزب الله لبنان از قسمت دیگه‌ای در واقع منافع اقتصادی بنادری رو در عمق خاک اسرائیل مورد هدف قرار میده و میبینیم که نیروهای یمنی با در واقع اشراف کامل به تنگه باب المندب و نزدیک به 400 اندی کیلومتر ساحل در دریای سرخ میتونن شرایط اقتصادی اسرائیل رو و هزینه های اقتصادی رو در واقع برای او بالا ببرن، هم از هزینه های بیمه و یا امنیت اقتصادی کشورهایی که دارن با این رژیم کار میکنن و بر اساس منافع اقتصادیشون ممکنه دیگه کار نکنن رو تحت تاثیر قرار بده.
درست. بسیار متشکرم و سپاسگزارم از جناب دکتر جعفرزاده که بسیار شیوا و با بیانی بسیار خوب این سوال ما رو پاسخ دادن. جناب دکتر ابراهیمی، در خصوص الزامات افزایش هماهنگی و توانمندی‌های مقاومت چه در منطقه، و حالا منظور از منطقه شاید حالا غرب آسیا و خود خاورمیانه باشه، چه هماهنگی‌های عرض به حضورتون که درونی خودشون در اون سازمانی که جبهه مقاومت با هم داره از هر دو بعدش داریم عرض می‌کنیم، علارغم حملات و فشارهای کشور امریکا و غرب برای تمرکز بر نابودی صهیونیست‌ها در بستر یک فشار همه جانبه منطقه‌ای، این رو می‌خواستیم یه واکاوی بفرمایید خدمت شنوندگان و بفرمایید که چه اتفاقاتی الان در حال حاضر بعد از طوفان الاقصا رخ داده و در حال رخ دادن هست و ممکنه مترتب باشه بر این موضوع. بفرمایید.
من در ادامه صحبت قبلی که اشاره کردم، بر اساس یک در حقیقت همبستگی و یک نقطه مشترک از اونجا ادامه میدیم. ما اونجا اعلام کرده بودیم که در گذشته دو بلوک شرق و غرب داشتیم. بلوک شرق و غرب بر اساس منافع خودشون همواره کشورهای دیگر قربانی خودشون قرار میدادن. ولی امروزه بحث دولت امت این گونه نیست. ما امروز شاهد هستیم جمهوری اسلامی بر اساس اون تئوریسین و دکترین نظامی که داره، احتیاجاتی که جمهوری اسلامی برای حفظ منافع خودش در داخل ایران و فراتر از سرزمین ایران یک سری سلاحایی رو تولید کرده. امروزه جمهوری اسلامی ایران بر اساس این تفکر، بر اساس محور مقاومت اومده چیکار کرده؟ هر کشور اسلامی، یمنیا بر اساس اون نیازمندی هایی که خودشون دارن برای خودشون سلاح طراحی کردن.
بله.
ببینید شما امروزه آمریکایی اعلام کرد یمنیا از زیردریایی های در حقیقت هوشمند دارن استفاده میکنن. کارشناسان آمریکایی اعلام کردن ما ندیدیم که ایران زیردریایی بخواد داشته باشه یا به دنبال توسعهش باشه که بخواد این چنین زیردریایی داشته باشه. خب بله، درست میفرمایید، ولی به این نکته توجه نمیکنن که ایران محور مقاومت بر اساس نیازهایی که محور بهش نیاز داره تجهیزات و توانمندی هایی رو برای اونها تولید میکنه. لذا شاهد یمنی ها بر اساس نیازی که در منطقه حضور دارن، بر اساس نیاز نظامی سلاحایی رو دارن. ما امروز سلاحایی که در داخل سرزمین های اشغالی ملت مظلوم غزه دارن از خودشون دفاع میکنن، اینها خاص اون منطقه هستش. تانک مرکابا بر اساس اون ساختاری که داره، بر اساس تکنولوژی که درش به کار رفتهش، سلاح خاصی رو برای خودش نیاز داره.
بله.
من در این میخوام ذهن مخاطبان رو به این سمت ببرن، این که اشاره کردیم ما از چه ابزارهایی میخوام استفاده بکنیم، در هر کشور بر اساس نیازهایی که اون کشور داره، شرایطی که اونها وجود داره، ما به دنبال توانمندسازی اونها هستیم، چه به لحاظ تکنولوژیکی چه به لحاظ فکری. به ویژه به لحاظ فکری و تکنولوژیکی، از لحاظ اینکه خودشون بتوانن. جمهوری اسلامی ایران به این باور رسید که باید اینها بالهاش رو قوی بکنه و این در داخل فلسطین هم این تصور، این ذهنیت ایجاد شده. موشک‌هایی که در اونجا برای سرنگونی تانک‌ها استفاده میشه دو مرحله‌ای هستش.
بله.
خاص فلسطینه. موشک برکانی که حزب الله داره ازش استفاده میکنه خاص منطقه لبنان هست.
بومی سازی شده است در حقیقت.
هم بومی سازی شده هستش، هم این در پاسخ به این سوال حضرت علی که چه ابزارهایی ما اومدی، ابزارهایی که هر کشور هر کدوم از اضلاع محور مقاومت نیاز داره، بر اساس نیازمندی های اونها نیازهاشون رو سعی کنیم در عرصه مختلف برآورده بکنیم.
بله.
عراقی ها بر اساس نیازمندی های خودشون دارن امروزه به آمریکایی فشار میارن. لبنانیا بر اساس نیازمندی ها و شرایطی که در اون منطقه حاکم هستش دارن به رژیم قاسر و منحوس صهیونیستی دارن فشار میارن.
بله.
و به جا هم فشار میارن. ما نزدیک به یک سوم توان نظامی صهیونیست ها از جنوب کم شده، اومده به سمت کجا؟ به سمت شمال.
بله.
در عرصه دیگه در بخش عراق ما شاهد هستیم که امروزه گروه های مقاومت حمله میکنن به اهداف و در حقیقت منافع آمریکایی‌ها در اون در کشور عراق و در فراتر از عراق. ما شاهدیم که عراقی‌ها حزب الله عراق به در حقیقت حیفا حمله میکنه و توان اقتصادی اون بندر رو ناکارآمد میکنه. برآیند اینها که در کنار همدیگه قرار میگیره، هم احوزایی که صورت میده در طرف مقابل، توان نظامی طرف مقابل رو کاهش میده. در این که به لحاظ نظامی، به لحاظ ابزارهای نظامی آمریکایی‌ها و اسرائیلی از توان بیشتری برخوردار هستن شکی درش نیست.
بله.
به حال اونا هواپیماهایی دارن که ما نداریم. ولی یه نکته رو ما فراموش نکنیم، جمهوری اسلامی ایران در عرصه فرهنگی هم کار میکنه، در عرصه نظامی هم صاحب تفکر هستش و اون تفکر جنگ نامتقارن هستش. آنچه که حزب الله لبنان رو در جنگ 33 روزه به پیروزی رسون، در حقیقت جنگ بهره‌گیری از شیوه جنگ نامتقارن بود،
جنگ های نامنظم که خب در زمان جنگ هم خب حضرت عالی حتما و جناب دکتر جعفرزاده خاطر شریفشون هست، آقای شهید سید مجتبی هاشمی و شهید مصطفی چمران سلطان جنگ های نامنظم جبهه بودن که خب به هر حال اینها شیوه هاش به صورت نوین و پیشرفته الان در اختیار حزب الله لبنان قرار گرفته که جنگ های نامتقارن و نامنظم رو اونجا دارن پایریزی میکنن.
برخی از کارشناسان بر این باورن که مبدع جنگ های نامتقارن جمهوری اسلامی ایران در طول جنگ 8 ساله، در طول دقیقه دفاع 8 ساله که ما داشتیم، این از اینجا شروع شد. این نوع جنگ، این نوع دقیقت تکنولوژی که دارن به کار میبرن در جنگ نامتقارن کاری که صورت میگیره، شما میاد توانمندی ها قدرت حریف رو در حقیقت ناکارآمد میکنی. من یه مثال ورزشی میخوام بزنم. کشتیگیرایی که وارد کشتی میشن میگن که در حریف حریف شما از این توانمندی برخوردار هست، اگر در این بخش از در ضربات حریف قرار بگیری، حمله حریف قرار بگیری، مطمئن باش شکست خواهی خورد. مراقب باش در این سمت مورد تهاجم حریف واقع نشی. شما اگر از این سمت به حریفت حمله بکنی یا به حریف فن بزنی، میتوانید شما پیروز میدان بشی و به راحتی حریفای قدر و قدرتمندشون رو میتونن شکست بدن. در اینجا هم حزب الله در این محور مقاومت با بهره گیری از یک شیوه جدید جنگ نامتقارن هزینه های دشمن رو روز به روز داره بیشتر میکنه و دشمن سردرگم از این هستش که از کجا داره ضربه میخوره، چطور داره ضربه میخوره و بسیار برایش سخت و شکننده هستش. در جنگ های کلاسیک ما معمولا یک لشکر مشخص، یک مسیر مشخص، یک چیز خاص خودش رو داره، ولی در اینجا مشخص نیست، لذا دشمن نمیتوانه حدس بزنه حرکت بعدی شما چه خواهد شد. این که طوفان الاقصا یکی از رمز موفقیتش در حقیقت بهره‌گیری از این در حقیقت شیوه جنگ نامتقارن بود که حتی اسرائیلیا کارشناسانشون میگن بعد از اینکه حمله صورت میگیره، اون بعد از نماز صبح ساعت 6 و خورده 35 دقیقه، حالا بعضی میگن 30 دقیقه، اون حمله صورت میگیره از اون دیوار ارتفاع 9 متری به عرض 35 متری با همه اون حسگرها و نمیدونم ضربه گیرها و ماهواره ها و نمیدونم دوربین هایی که اونجا نصبه. حتی در گذشته یک بار میگن حتی یک حیوان میگن موش از اونجا رد شد و اینا، سنسورها فعال شد. چه اتفاقی اینجا افتاد که نیروی رزمنده از اینجا عبور میکنه، 20 کیلومتر از مرز دور میشه، لشکر 11 جنوب که نزدیک به 22 هزار 30 هزار نیرو داره، فرماندهشو با لباس خواب ببخشید با شورت از خونش برمیداره میاره. این یعنی چی؟ یعنی که در این تفکر جنگ نامتقارن شما از شیوه های استفاده میکنی که دشمن تصورش رو نخواهد داشت. درست. و این شیوه ها بسیار میتونه کارآمد و مؤثر باشه در ضربه زدن به حریف. در این بخش محور مقاومت تونسته الحمدلله به خوبی از این شیوه بهره بگیره و استفاده بکنه.
بسیار متشکرم و سپاسگزارم از جناب آقای دکتر رحمت الله ابراهیمی. برمیگردیم به جناب آقای دکتر سید علی جعفرزاده با این سوال که نقش ایران اسلامی در تقویت، هماهنگی و پیشبرد جریان مقاومت برای از بین بردن قده سرطانی یهود و صهیونیست‌ها در منطقه چیست؟ اینو واکاوی بفهمید خواهش می‌کنم.
من جسارتم ببخشید یه نکته رو جا داره اینجا داشته باشیم. ببینید یهود رو به نوعی ما باید از صهیونیست جدا بکنیم، چون ما دقیقا ایران یهودیان ایرانی که در اینجا داریم گاهن شهدایی رو داشتیم که در جنگ 8 ساله اقلیت‌هایی بودن که به دفاع از وطنشون پرداختن. صهیونیست قصهش از یهود باید جدا بدونیم. ما اگه فشار داریم، فشار بر صهیونیسم جهانیه که بر گرده بخشی از یهود داره سوار میشه و داره بهره میگیره. من جسارت میکنم ببخشید،
این کاملا صحیحه. بله بفهمید آقای دکتر،
بفهمید.
خواهش میکنم. عرض به حضورتون که ابتدایی ترین و مهمترین و عملی ترین نقش ایران در بحث مقاومت همون بحث جنگ 8 ساله 8 سال دفاع مقدس هستش که میتونیم عنوان بکنیم. تجربه این جنگ 8 ساله، نیروهایی که تربیت کرد و فرهنگی که ایجاد کرد،
بله،
عاملی شد و سببی شد بر گسترش مرزهای جغرافیایی مقاومت.
بله.
یعنی در واقع ایران اسلامی پیشران حرکت‌های مقاومتی در این منطقه حساس شد و مبناش هم جنگ 8 ساله بود.
درست.
و مبنای حمایت ایران ناشی از فقه و شریعت اسلامی است و نه حرکات تاکتیکی الزاماً و یا دیپلماسی، که البته در بخش‌های نظامی، کمک‌های مالی یا نظامی یا مسائل آموزشی و غیر ذلک قطعاً این مطلب وجود داشته و دارد، اما پایه و سنگ به اصطلاح زیربنای این موضوع یک مطلب مسئله تجربی فرهنگی و فقهی است تا موضوع تاکتیکی.
بله.
این اساسی ترین نقش در واقع ایران اسلامی و جمهوری اسلامی ایران در تقویت و هماهنگی و پیشبرد این جریان.
بله.
به این صورتی بود که عرض کردم.
بله. بسیار متشکرم. خیلی جامع و مانع فرمودید و چون داریم کم کم به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم، خواهش میکنم از جناب آقای دکتر رحمت الله ابراهیمی یک جمع‌بندی در خصوص موضوع آمریکایی ها و اعراب و تلاش برای نجات صهیونیست ها با عنوان طرح دو دولتی و با استاهه به هم ریختن این پروژه به صورت کوتاه بیان بفرمایید.
ببینید اگر آمریکایی‌ها میتونستن در میدان آنچه را که میخوان به دست بیارن و کمون که الان در برخی از جاها نمیپذیرن که آتش بس صورت بگیره به خاطر این هستش که بتونن به اهدافشون دست پیدا بکنن. آنچه که در بحث طرح دو دولت مطرح هستش، خوبه بدونید که از زمانهای بسیار قدیم دولتهای غربی به ویژه آمریکایی‌ها شاید در ظاهر بر این باورن که طرح دو دولت باشه. طرح دو دولتی که اینها مطرح میکنن یک موضوع بسیار مجهولی هستش، چرا که در اینجا معلوم نیست اگه قرار دو دولت باشه بر اساس آنچه که اینا خودشون اعلام میکنن. اگرچه ما بر این باوریم که اسرائیل و آمریکایی به هیچ گونه از قوانین بین المللی تا حالا پایبند نبودن، چه تضمینی وجود داره به همینی که ابراز میکنه و مبهم هستش میخوام بهش پایبند باشه؟ این اولا. دوما قطعا آقای نتانیاهو بر این طرح دو دولتی پایبند نیست، چرا که اون طرح دو دولتی که اون میگه اصلا باید کلا فلسطینی ها از اینجا اخراج بشن یا کشته بشن. دو، حماس هم هیچ باوری بر این طرح دو دولتی نداره، چرا که در طرح دو دولتی آن چرا که از طریق اشغالگری، آن چرا که از طریق نظامی نتوانستن به دست بیارن میخوان از طریق طرح دو دولتی ایجاد کنه. قرار اگه طرح دو دولتی باشه، یک، این مرزهای آن کجاست؟ شما باید برگرده به مرزهای قبل از 1948. دو، آیا این دولت که شما بهش ادعا میکنید، آیا به آن چرا که این دولت امروز بخواد تصمیم گیره برای خودش ارتش داشته باشه، آیا میتواند؟ این دولت میخواد برای خودش یه سازوکار داشته باشه، آیا اجازهش رو میدهید؟ این دولت میخواد از منابع نفتی و گازی که خودش داره میخواد استفاده بکنه. داشتن منابع نفتی و گازی در حقیقت یعنی داشتن ابزارهای اقتصادی، کمان که دعوایی که در بحث کاریش در مرز لبنان با اسرائیل داشتیم و اون مداری که تعیین کردن 32 درجه 28 درجه، نقطه که اسرائیل داشتن در این قسمت به اصطلاح 28 درجه، قرار تصمیم بریم که بخشش به سمت خاک اسرائیل میفته که بتونه از منابع انرژی اونجا استفاده بکنن. میگفتن اگر لبنان، اگر حزب الله به این منابع انرژی دست پیدا میکنه، لذا توانمند خواهد شد، علی ما استفاده میکنه. اینها برای اینکه فریب بدن در حقیقت، این طرح دو دولتی فریبی بیش نیست، چرا که به هیچ وجه آقای نتانیاهو و تیم اونها به این موضوع پایبند نیستن و برش باور، حتی اگه بخوان امضا هم بکنه چه کسی تضمین میکنه اسرائیلیا رو؟ آیا
ضمانت اجرایی نداره؟
هیچ ضمانت اجرایی نخواهد داشت. این بازی هستش که اینها میخوان انجام بدن تو این مکتبه ویژه.
کل کار رژیم صهیونیستی بازی و فریبه.
این در این مرحله اینا گفتن اول ما میخوایم تونل ها رو از بین ببریم، اون اسرا رو آزاد کنیم، نمیدونم کوش داشته باشیم، نتونستن، اومدن بازی آتش بس رو ایجاد کردن. طرح دو دولتی برای این هستش بتونن یه آتش بس موقتی رو برای خودشون ایجاد بکنن که بتونن یه قدرت تنفسی داشته باشن، بعد در این طرح بگن خب بیاییم ما اسرامون رو آزاد بکنیم، اسرا که آزاد شدن دوباره روز از نو و روزی از نو و تلاش بر این هستش که اینها بخوان به اهدافشون دست پیدا کنن.
بسیار متشکرم و سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار، جناب آقای دکتر سیدعلی جعفرزاده و جناب آقای دکتر رحمت الله ابراهیمی که تا اینجای برنامه همراه و میزبان برنامه ما بودن. در آخر از شما شنوندگان عزیز و محترم که تا این لحظه حوصله به خرج دادید و همراه ما بودید، کمال تشکر و سپاسگزاری رو به عمل میآورم. تا حضور دیگر، همه شما مهربانان رو به خداوند منان می سپارم. پایدار و پیروز باشید. خداوند یار و نگهدارتان.
سوژه‌های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شده حکم آژانس انرژی؟
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز.
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش‌های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم. و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن، در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در 14 جمادی الاول 1320.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما، طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو گفتگو نقطه آی آر مراجعه کنید. رادیو گفتگو، محل تلاقی اندیشه های نو.
حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان مغرب ساعت 18:28 دقیقه هست. در انتظار بارم.